سلام، اینجا پادکست معجون فصل چهارم قسمت 38. معجون یه پادکست تاریخیه. من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف میکنم. سعی دارم این روایت ها رو بهشون دید تحلیلی داشته باشم. این اپیزود اردیبهشت 1402 منتشر میشه. میانه های قرن 20 تو آلمان یه تئوری معروف بین مردم جا افتاده بود. آلمانی که اون زمان بهش میگفتن جمهوری وایمار، به تازگی از یه نظام پادشاهی تبدیل شده بود به جمهوری. اون تئوری معروف این بود: افسانه خنجر از پشت. هیتلر و حزب نازی دقیقاً به کمک همین افسانه بود که یه کارزار تبلیغاتی رو انداختن، احساسات ملی گرایانه مردم رو تحریک کردن. به توسط همین افسانه قدرت سیاسی باور نکردنی رو بهش رسیدن. چی بود؟ چی میگفت این افسانه خنجر از پشت؟ از اسمش معلومه. میگفتن آقا آلمان تو جنگ جهانی اول برنده بود، یک قدم تا پیروزی فاصله داشت، ولی خیانت شد به ما. خیانت یه سریا باعث شد ما این جنگ و نتیجه جنگ رو واگذار کنیم. حالا این یه سریا کیا بودن؟ هیتلر میگفت، سوسیال دموکرات ها بودن، کمونیست ها، بلشویک ها و یهودیا. خیلی مفصل، اما تو این اپیزود میخوایم ببینیم همچین ادعایی اصلا درسته یا نه. واقعا تو جنگ جهانی اول به آلمان خیانت شد؟ اگه آره، این خیانت رو چه کسی انجام داد؟ کی از پشت خنجر زد؟ واقعا کمونیستا و یهودیا بودن؟ تو آلمان قبل و بعد از جنگ جهانی اول چه اتفاقاتی افتاد؟ آلمان یا امپراتوری آلمان اون زمان میزبان یه انقلاب واقعی بود، انقلابی به وضوح متفاوت از انقلاب‌های دیگه، انقلابی که جالبه توسط خود رهبرانش سرکوب شد. از دلش یه جمهوری بیرون اومد که زمینه شد برای ظهور یکی از پیچیده ترین دیکتاتوری های تاریخ، یعنی ظهور هیتلر. خیلی درس های بزرگی میشه یاد گرفت از این دوره تاریخ آلمان. امروز میخوایم در مورد این موضوعات اینجا صحبت کنیم. اگه تو هم میخوای از یوتیوب درآمد داشته باشی، باید بدونی که چالش زیاد داره. چطوری ویدیو بگیری تا سابسکرایبت کنن؟ چطوری ویدیوهاتو ادیت بزنی؟ و از همه مهمتر، با این وضع تحریما چطوری درآمدتو توی ایران نقد کنی؟ من امروز میخوام شما را با یه تیم حرفه‌ای آشنا کنم. جیمکس. جیمکس یه مجموعه است که از نقطه شروع کانال کنارته و بهت کمک میکنه روز به روز بهتر بشی و درآمد بیشتری داشته باشی. توی استدیوی حرفه‌ای جیمکس میتونی ویدیوهات رو ضبط کنی. کلی ادیتور حرفه‌ای دارن، کانالتون رو سئو میکنن تا سریعتر سابسکرایب بگیری و با ادسنس امن و کارمزد خیلی کم درآمدتو نقد میکنن. هر ماه هم خیلی شفاف نحوه محاسبات برات ارسال میشه. خلاصه که با جیمکس دیگه هیچ نگرانی واسط نمیمونه، چون هر جا گیر کنی کنارتن. آدرس سایت و اینستاگرام جیمکس رو میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود. با جیمکس حرفه‌ای باش. خب میدونید دیگه، این اولین اپیزود معجون از فصل جدیده. تو این فصل برخلاف روال قبلیمون میخوام منابع اپیزودو اولش معرفی کنم. شاید اینجوری بیشتر این نظر براتون جا بیفته که حرفایی که تو این پادکست گفته میشه هیچ کدوم نظریات خودم نیست، از دل یه کتاب، از فکر یه نویسنده دیگه اومده بیرون. حالا کتاب، فیلم، مقاله، مستند فرقی نمیکنه. من اینجا فقط نظریات یک کس دیگه ای رو دارم به شما منتقل میکنم. رفرنس اصلی برای این اپیزود کتابیه به نام خیانت به انقلاب، نوشته آقای سباستیان هافنر. به خاطر تحقیقاتش تو تاریخ معاصر آلمان خیلی مشهور شده بود. چند تا اثر معروفش هم تو ایران ترجمه شده، مثلا یکیش همین خیانت به انقلاب. یه کتاب دیگهش به نام از بیسمارک به هیتلر، این کتاب هم باز یکی دیگه از منابع همین اپیزوده. یه مقدار رویکرد چپگرایانه داره تو کتابش. خودش 10 سال بعد از اینکه کتابو نوشته بود گفته بود که من خیلی با خشم و عصبانیت این کتابو نوشتم، احتیاج به اصلاح و بازنویسی داره، اما اصل محتوای کتاب رو اصلا انکارش نکرد. کتاباش یکی دهه 60 یکی دهه 80 نوشته شده. یعنی زمانی که هنوز آلمان شرقی و غربی بودن، جنگ سرد هنوز وجود داشت. خود نویسنده هم سال 1999 از دنیا رفته. به جز کتابای آقای هافنر، ما اومدیم در مورد انقلاب آلمان این کتابا رو هم بررسی کردیم. کتاب تاریخ آلمان 1871 تا 2005 نوشته آقای پیتر سولینگ. یه سری منابع فرعی هم داشت این اپیزود، مثلا کتاب روزا لوکزامبورگ نوشته تونی کلیف، کتاب اصلاح یا انقلاب نوشته خود روزا لوکزامبورگ، کتاب صلح کردن که جنگ بماند در مورد اتفاقات جنگ جهانی اول کتاب معروفیه، و یه مستند سه قسمتی هم هست به نام ر مثل روزا، بنیاد روزا لوکزامبورگ این مستند رو به تازگی منتشر کرده. این هم یکی دیگه از منابع این اپیزوده. در کل خط اصلی داستان این اپیزود حول همون کتاب خیانت به انقلاب میگرده. نظرات مخالف با این کتاب و هر جایی که لازم باشه بهش اشاره میکنم. خب بریم سراغ اپیزود. اون چیزی که امروز به نام کشور آلمان میشناسیم با این شکل و شمایلش تا قبل از قرن 18 هم اصلا وجود نداشت. اقوام جرمن هیچ وقت یک کشور واحد نداشتند. ملت آلمانی تبار، کسایی که حتی به زبان آلمانی صحبت میکردن، اینا تو کشورهای مختلف پخش بودن. مثلا لهستان، امپراتوری اتریش مجارستان. یک کشور دیگه هم بود تو قرن 19 هم به نام پادشاهی پروس، در کنار امپراتوری قدرتمند اتریش مجارستان و در کنار فرانسه. درصد قابل توجهی از جمعیت آلمانی تبار رو تو خودش داشت. کلی قلمرو کوچیک و بزرگ دیگه هم بودن در کنار پروس که آلمانی‌ها توی زندگی می‌کردن. یعنی تعداد آلمانیایی که خارج از پروس زندگی می‌کردن از خود جمعیت پروس بیشتر بود. تا اینکه تو اواسط قرن 19 پادشاهی پروس قلمرو خودش رو گسترش داد. با بعضی از کشورهای همسایه‌اش یکپارچه شد. بعضی دیگرشون هم تو جنگ شکست داد. پروس سال 1866 تو جنگ با اتریش مجارستان پیروز شد. بعدش هم یه پیروزی خیره کننده داشت در برابر فرانسه. مناطق آلمانی نشین رو از فرانسه پس گرفتن. این پیروزی پروس در مقابل فرانسه در حقیقت انتقام شکستی بود که تو زمان ناپلئون خورده بودن. خلاصه پروس یه ابرقدرتی شد برای خودش. سال 1870 بود که دیگه بعد از پیروزی در مقابل فرانسه امپراتوری آلمان تأسیس شد. پادشاه پروس شد اولین قیصر آلمان، اما قدرت اصلی این امپراتوری نوظهور صدر اعظمش بود، یه سیاستمدار کارکشته به نام اوتو فون بیسمارک. پیروزی در برابر اتریش و فرانسه رو همین آقای بیسمارک به دست آورده بود. بیراهه نیست اگه بگیم که امپراتوری آلمان رو در واقع بیسمارک تأسیسش کرد. خیلی شخصیت مهمیه، ساعت‌ها میشه در موردش حرف زد. اما خب اینجا موضوع اپیزود ما نیست، به گفتن اسمش اکتفا میکنیم، ازش رد میشیم. خلاصه ملت آلمان برای اولین بار تو قرن 19 به عنوان یه قدرت بزرگ اروپایی به دنیا معرفی شد. اتفاقا انقلاب صنعتی هم تازه تو همون سالها بود که موجش به سرزمین آلمان رسید. جامعه آلمان به سرعت در حال صنعتی شدن بود. خیلی دیرتر از انگلیس و فرانسه، اما خیلی سریع این فرایند رو طی کرد. تبدیل شد به یه غول صنعتی، به یه رقیب جدی برای انگلیس و فرانسه و روسیه. نویسنده میگه تو قرن 19 هم آلمان از تک تک این کشورها قدرت بیشتری داشت، اما در مقابل ائتلافی از اونها ضعیف به نظر میرسید. بگذاریم حالا. تاریخ پیدایش آلمان رو خیلی خلاصه دارم میگم. تاریخ امپراتوری آلمان تاریخ جنگه. اصلا اسم دیگه این کشور رو گذاشتن امپراتوری جنگ، چرا که با 3 جنگ متولد شد و 2 جنگ جهانی رو انداخت. اگه به تاریخ قبل و بعد از امپراتوری آلمان نگاه کنی، متوجه میشی که آلمانی‌ها اتفاقاً خیلی هم جنگ طلب نبودند. جنگ‌های خیلی کمی رو آغاز کردند. همواره ملتی بودند ضعیف، مترود و متواضع. سالها تو حاشیه بودند. همین موضوعات آلمانی‌ها رو تشنه قدرت می‌کرد. یه نقل قول معروفی است از یه سیاستمدار آلمانی، میگه ملت آلمان خسته است. از سالها عظمت ادبی و نظریه پردازی علمی، از این چیزا دیگه خسته شده. اون چیزی که ما آلمانیا امروز خواهانش هستیم قدرته. قدرت و قدرت. هر چیزی که به ملت آلمان قدرت بده براش با ارزشه. این آقا درست میگفت. ملت آلمان آرزوی خروج از این ماهیت منفعل رو داشت. مخصوصا وقتی که به واسطه امپراتوری تازه تأسیسشون تو اوایل قرن 20 به یه ابرقدرت تبدیل شده بودن. هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی و صنعتی. با انگلیس و فرانسه شروع کردن به رقابت استعماری و دقیقاً تو همین راستا بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. حالا این مقدمه طولانی رو گفتم که برسم به اینجا. احزاب سیاسی آلمان. امپراتوری آلمان از همون اولش دیکتاتوری مطلقه نبود. پا پادشاه، صدر اعظم، اینا همه کاره نبودن. پارلمان وجود داشت. پارلمان آلمان معروف بود به رایشتاگ. خیلی قدرت سیاسی خاصی نداشت رایشتاگ. بیشتر قدرت دست پادشاه بود و صدر اعظم. اما بالاخره پارلمان هم وجود داشت. قانون گذاری میکرد. امپراتوری آلمان یه قانون اساسی شبه پارلمانی داشت. پارلمان هم که میدونید دیگه، یه جایی برای گفتگو و تبادل نظر بین نماینده‌های احزاب مختلف. حزب لیبرال بود، حزب محافظه‌کار، حزب مرکزی آلمان، اما حزب اصلی اپوزیسیون دولت اسپیدی بود، سوسیال دموکرات. سوسیال دموکراسی اینجا محور اصلی ماست برای داستان این اپیزود. حزب سوسیال دموکرات آلمان یا همون اسپیدی تقریبا همزمان با تأسیس امپراتوری آلمان به وجود اومد، یعنی سال 1870. از همون ابتدای تأسیسش اینطور نبود که حزب قانونی باشه. حزب جونداری بود، خارج از مرزهای امپراتوری قدرت داشت، طرفدار میلیونی داشت بین طبقه کارگر، بین نظامیا. اما تو خود آلمان یه حزب رادیکال به حساب می‌رفت. تا سالها اعضای اسپیدی تحت تعقیب و شکنجه بودند. تو رایشتاگ تا 2 دهه هیچ نماینده‌ای نداشتند، یا اگه داشتن خیلی محدود از طیف میانه‌روهاشون بودند. به خاطر اینکه اسپیدی ذاتاً یه حزب انقلابی بود. توی کشوری مثل آلمان نیروی هدایتگر جامعه پادشاه بودن و اشرافزاده ها. سوسیال دموکراسی با اون ایدئولوژی های خاص خودش میتونست علیه همچین ساختاری طغیان کنه. به همون دلیلی که تو روسیه تزاری چپگراها رو دستگیر میکردن، شکنجه و اعدامشون میکردن، به همون دلایل تو آلمان هم همین بلاها سرشون میومد. سالها اینا رو به حاشیه روندن. تا اینکه بعد از دوران صدر اعظمی بیسمارک سوسیال دموکراسی هم دچار تحول شد. یعنی چی؟ یعنی از ماهیت انقلابی خودشون فاصله گرفتن. قیصر جدید آلمان سیاستش این بود که اسپیدی رو به رسمیت بشناسه. دیگه کم کم سوسیال دموکرات‌ها به جای اینکه یه حزب انقلابی طغیانگر باشند، داشتن تبدیل می‌شدن به یه حزب حکومتی اصلاح طلب. شروع کردن به فعالیت سیاسی تو چارچوب قانون اساسی امپراتوری آلمان. تو انتخابات شرکت کردند، نماینده دادند، تو رایشتاگ کرسی گرفتند. به مرور متقاعد شدند که اون نظام پادشاهی که این همه میگفتن علیهش انقلاب کنیم همچین حکومت بدی هم نیست، میشه در چارچوب قوانینش فعالیت کرد، اصلاحش کرد لااقل. از 1912 به بعد دیگه اسپیدی یکی از قوی ترین احزاب رایشتاگ بود. کسایی که تا همین چند سال پیش شدیداً تحت تعقیب و شکنجه بودند، حالا به یه قدرت پارلمانی رسیدند، تو ساختار قدرت رژیم سهیم شدند. البته سوسیال دموکراسی که میگم طبیعتاً منظورم یه نفر نیست دیگه. طیف‌های مختلفی از گروه‌های فکری مختلف تو جریان سوسیال دموکراسی آلمان عضویت داشتن. از کمونیستای دو آتیشه گرفته تا ملی‌گراها، میانه‌روها، جناح راست سوسیال دموکراسی، به همه این طیف‌ها میگفتن اسپیدی. هر چی هم که میگذشت اختلافشون بیشتر میشد. یه گروه از اینا بودن همون ماهیت انقلابی اولیه‌شون رو حفظ کردن. یعنی به هیچ وجه با حکومت کنار نیومدن. به بهای ورود به رایشتاگ حاضر نشدن نظام پادشاهی قیصر رو تایید کنن. اینا در اقلیت بودن. برخلاف اکثر سوسیال دموکرات ها که دیگه وارد رایشتاگ شدن، ماهیت انقلابی رو گذاشتن کنار، جناح چپ اسپیدی ولی همون راه رادیکال انقلاب رو در پیش گرفت. از اینجا به بعد بود که یه پرسش اساسی، یه مسئله اختلاف فرنگیز، جریان سوسیال دموکراسی آلمان رو متفرق کرد. سوال این بود: اصلاح یا انقلاب؟ تو همون سال 1898 یه مقاله جنجالی با همین موضوع منتشر شد. عنوان مقالهش هم همین بود: اصلاح یا انقلاب. مقاله رو یکی از اعضای سرشناس اسپیدی نوشت، یکی از سوسیال دموکرات‌های جناح چپ، اونایشون که انقلابی بودند، کسی که تبدیل شد به یکی از مهمترین چهره‌های سوسیال دموکراسی تو تاریخ اروپا، یک زن شجاع لهستانی به نام روزا لوکزامبورگ. خانوم روزالینا لوکزامبورگ، معروف به روزا لوکزامبورگ، 5 مارس 1871 به دنیا آمد. توی خانواده یهودی تو لهستان، جایی که اون زمان بیشترش جزء قلمروی روسیه تزاری بود. روزا دختر باهوشی بود، تو همون سالهای مدرسه زبون فرانسوی رو یاد گرفت، زبون روسی رو یاد گرفت. تو 5 سالگی به خاطر شکستگی ناحیه لگن تو بیمارستان بستری شد. تا آخر عمرش هم به خاطر درد لگن رنج می‌برد. بعد از اینکه مدرسه رو تموم کرد تو همون لهستان، قبل از اینکه بره دانشگاه، رو آورد به فعالیت سیاسی. هنوز 16 سالش نشده بود، رفت توی حزب زیرزمینی تو ورشو ثبت نام کرد به نام حزب پرولتاریا، یه حزب چپگرا و تجزیه طلب. کمتر از 2 سال بعد حزب پرولتاریا اومد یه اعتصاب عمومی رو تو لهستان راه انداخت، اما کارشون خیلی به نتیجه خاصی نرسید. بیشتر اعضاشون دستگیر شدن، روزا هم فرار کرد، رفت به سوئیس. سوئیس اون موقع تبعیدگاه انقلابیون روسیه بود. محافل زیرزمینیشون با انقلابیون چپگرا یه دانشگاه ایدئولوژی کامل بود برای روزا. سالها تو همون سوئیس زندگی کرد، همونجا دانشگاه رفت، تو رشته اقتصاد، ریاضیات و فلسفه تحصیل میکرد. دکتراش رو هم سال 1897 گرفت از دانشگاه زوریخ. اونجا تو سوئیس یه روزنامه سیاسی هم تأسیس کرد به نام آرزوی کارگران. تو روزنامه‌اش از جریان سوسیال دموکراسی مینوشت، از لهستان، از روسیه، از آلمان. ملیگره‌های لهستانی رو ازشون انتقاد می‌کرد. می‌گفت کسایی که برای استقلال لهستان دارن مبارزه می‌کنن، مبارزه‌شون باید علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم باشه، نه فقط تلاش برای جدایی لهستان از روسیه. برخی نظریاتش با لنین هم حتی مخالف بود. می‌گفت انقلاب نباید از راه خشونت‌آمیز باشه، بلکه باید با آگاهی طبقه کارگر همراه بشه. اون سال‌ها مبارزه چپگراها تو روسیه فقط محدود می‌شد به یه سری اقدامات تروریستی، اما روزا از آگاهی طبقه کارگر صحبت میکرد، از آموزش و از دموکراسی. میگفت آزادی فقط برای کسایی نیست که با هم هم نظر باشند. آزادی همواره یعنی آزادی دگر اندیشان. چندین قدم از همتایان روسی خودش جلوتر بود. سباستیان هافنر نویسنده روزا رو اینطوری توصیف میکنه: یک سخنران پرشور، یه اندیشمند اصیل و در این حال یه زن جذاب و خونگر. بسیار پیشبینی ناپذیر عمل میکرد و هنوزم یکی از بزرگترین چهره های قرن 20 به شمار میره. با این حال فقط نوشتن برای روزا کافی نبود. اون به انقلاب فکر میکرد. انقلاب برای روزا شیوه زندگیش بود. برای تحقق این رویاش باید از سوئیس بیرون میرفت. میرفت یه کشور دیگه، یه جایی که بتونه رویای انقلاب رو دنبال کنه. تو روسیه و لهستان که تحت تعقیب بود، سوسیال دموکراسی روسیه رو مثلا عقب مونده میدونستش. برای همین انتخاب شد مهاجرت به آلمان، جایی که تو اون سالها جریان سوسیال دموکراسی داشت قدرت میگرفت. یه ازدواج سوری ترتیب داد با یه پسر آلمانی که بتونه تابعیت آلمان رو بگیره. 5 سال بعد هم ازش طلاق گرفت. دکتر روزا لوکزامبورگ 27 ساله به آلمان مهاجرت کرد. کی؟ 1898. بلافاصله به اسپیدی ملحق شد، حزب سوسیال دموکرات آلمان. اون زمان اسپیدی داشت با همون مسئله معروف دست و پنجه نرم می‌کرد، مسئله اصلاح یا انقلاب. روزا هم اومد یه مقاله جنجالی منتشر کرد. برای اینکه اصلاح طلبی رو زیر سوال ببره، مقاله مفصلی منتشر کرد با این عنوان: اصلاح یا انقلاب. این مقاله مفاهیم عمیقی از سوسیالیسم رو تو خودش داشت. بین نخبگان آلمان اون زمان خیلی سر و صدا کرد. باعث شد روزا خیلی مشهور بشه. روزا تو این مقاله معروفش یه چنین حرفایی رو میزد. می گفت آیا سوسیال دموکراسی با اصلاح اجتماعی مخالفه؟ آیا این موضوع میتونه انقلاب اجتماعی و دگرگونی نظام رو که هدف نهایی ماست در برابر اصلاح اجتماعی قرار بده؟ مسلماً نه. از نظر سوسیال دموکراسی بین اصلاح اجتماعی و انقلاب رابطه تفکیک ناپذیری وجود داره، به این معنا که اصلاح اجتماعی یه وسیله است و انقلاب یک هدف نهایی. به خاطر بهبود وضعیت زحمتکشان، به خاطر ارتقای دموکراسی تو این وضعیت موجود، تنها یک راه برای ما وجود داره: مبارزه طبقاتی، قبضه قدرت سیاسی و الغای سیستم سرمایه‌داری. دولت امپریالیست بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری همش داره یه دیواری می‌سازه که این دیوار مدام بلندتر میشه. فقط پتک انقلابه که میتونه این دیوار رو تخریب کنه. در واقع روزا هم با سوسیالیسم میانه رو منفعل مخالف بود و هم با چپگرایی خشونت‌آمیز که لنین تو روسیه داشت ترویجش میکرد. یک راه سومی رو داشت به جامعه معرفی میکرد. هنوز یه سال نشده بود از ورود روزا به آلمان میگذشت، تونست خودشو به عنوان یکی از رهبران تأثیرگذار سوسیال دموکراسی معرفی کنه. تا 7 سال بعدش هم همچنان به تفکرات خودش پایبند بود. زندگی نسبتاً آزادانه‌ای داشت تو آلمان. از راه تدریس امرار معاش می‌کرد. جالبه فردریش ابرت، رهبر آینده اسپیدی، اون سالا خودش شاگرد روزا بود. اقتصاد بهش تدریس می‌کرد. همین آقا خودش بعدها میشه رهبر اسپیدی، اولین رئیس جمهور آلمان. حالا میرسیم بهش. سال 1905 یه انقلاب نافرجام تو روسیه اتفاق افتاد. روزا هم دوباره برگشت به لهستان که از این جریان انقلاب جا نمونه. اما تو اپیزود مربوط به انقلاب روسیه هم گفتم انقلاب 1905 شکست خورد. شکست خورد، روزا هم همونجا تو ورشو دستگیرش کردند. به خاطر تابعیت آلمانیش مجبور شدن خیلی زود آزادش کنن. دوباره برگشت به آلمان، اما قبل از ورودش به آلمان تو فلان با لنین یه دیداری داشت. در مورد مسائل مختلف و همدیگه گفتگو کردن. خلاصه روزا برگشت به آلمان، تدریس و نوشتن و دوباره از سر گرفت. تا قبل از سالهای جنگ جهانی اول چندین اثر مهم از خودش منتشر کرد. مهمترین و معروفترینش کتابی بود به نام انباشت سرمایه. سال 1913 منتشر شد. مطالبش بسیار مفصل بود و عمیق. این کتاب رو از لحاظ عمق محتوا، از لحاظ سبک نگارش و خیلی از فاکتورهای دیگه نزدیکترین اثر میدونن به کتاب سرمایه مارکس. روزا تو کتاب معروفش آینده سرمایه‌داری رو اینطوری توصیف میکرد. میگفت سرمایه‌داری اونقدر به تقسیم منابع دنیا از طریق رقابت‌های استعماری ادامه میده تا اینکه بالاخره یه جنگ جهانی آغاز بشه. میگفت سرمایه‌داری فقط از طریق نابود کردن کشورهای دیگه میتونه به حیاتش ادامه بده. وقتی هم که دیگه مستعمره جدیدی برای تصرف کردن باقی نمونه، بازارها وارد بحران میشن. مرحله نهایی سرمایه‌داری بروز یک فاجعه خواهد بود. فاجعه‌ای که روزا پیش بینی میکرد سال 1914 از راه رسید. سال شروع جنگ جهانی اول بود. با همه این تشدد آرا، اسپیدی تا اون زمان حداقل اتحاد ظاهری خودش رو حفظ کرده بود. اما این دفعه سر موضوع جنگ دیگه نتونستن با هم دیگه کنار بیان. سوال اساسی اصلاح یا انقلاب این بار توی پوستین جدید خودش رو نشون داد. جنگیدن یا نجنگیدن؟ در برابر حکومتی که می‌خواست با دنیا وارد جنگ بشه، سوسیال دموکرات‌ها تکلیفشون چی بود؟ رهاش می‌کردن یا همراهیش می‌کردن؟ خب واضح بود مخالفان روزا، جناح راست اسپیدی، میانه‌روها، اینا با جنگ موافق بودند. در اکثریت هم بودند. طرفدارای جنگ، جناح راست اسپیدی به مخالفانشون برچسب خیانت زدند. میگفتن شما به وطنتون پشت کردید. الان که یه جنگ میهنی در راهه، به جای اینکه پشت آلمان باشید، به فکر اختلافات حزبی خودتونید. قیصر آلمان هم میگفت من از این به بعد دیگه هیچ حزبی رو نمیشناسم. من فقط آلمانو میشناسم. اما مخالفای جنگ، جناح اقلیت اسپیدی، روزا هم یکی از اینا بود. میگفتن نه. این یه جنگ میهنی نیست. یه جنگ توسعه طلبانه است. یه جنگی در خدمت اهداف امپریالیستی. جنگ ملت ها نیست، جنگ میان قدرت هاست. جنگ بین ابرقدرت ها برای تصاحب منابع دنیا. این حرف با این که الان شاید خیلی درست به نظر برسه، اما اون زمان در اقلیت بود. برچسب وطن فروشی بهش خورد. برچسب وطن فروشی به همون ساختار شکنایی که از اولش هم با نظام پادشاهی آلمان موافق نبودند. نهایتا فراکسیون حزب سوسیال دموکرات تو رایشتاگ در مورد اعتبارنامه جنگ اینطوری رأی داد: 96 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف. تو رأی گیری مجدد فقط یک رأی مخالف وجود داشت. اینقدر در اقلیت بودن مخالفای جنگ. البته فراموش نکنیم از جناح چپ اسپیدی، مثلا روزا، اینا اصلا تو رایشتاگ نبودن خیلیاشون. بعدش روزا اومد یه بیانیه ضد جنگ منتشر کرد. میگفت شما ازمون میخواهید اسلحه‌مون رو به سمت خودمون بگیریم، برادرای فرانسوی رو بکشیم. نه، ما هرگز این کارو انجام نمیدیم. یه تظاهرات ضد جنگ و سازماندهی کرد. موضوع جنگ هم که دیگه شده بود یکی از خط قرمزای حکومت. روزا رو به خاطر همین مخالفتش با جنگ دستگیرش کردن. افتاد تو زندان. حزب سوسیال دموکرات هم سر همین موضوع جنگ عملاً تجزیه شد. خلاصه جنگ همچنان ادامه داشت تا اینکه روزا دوران محکومیتش به انتها رسید. هنوز ایده‌های بزرگی در مورد انقلاب تو سرش بود. تو صحبتاش میگفت این جنگ بهترین فرصت تا برای همیشه از شر سرمایه‌داری رها بشیم. یادتونه دیگه انقلاب روسیه هم دقیقاً به خاطر همین جنگ جهانی اول بود که شانس موفقیت پیدا کرد. اوت 1914 روزا یه سازمانی رو تأسیس کرد به نام انجمن اسپارتاکوس. اسپارتاکوس اسم یه برده‌ای بود تو زمانهای قدیم علیه امپراتوری روم شورش می‌کرد. روزا به کمک انجمن اسپارتاکوس یه جنبش انقلابی رو آغاز کرد. گروه اسپارتاکوس تبدیل شدن به رادیکال ترین جناح اسپیدی، کسایی که از اولش هم با نظام پادشاهی آلمان مخالف بودند. اولین گروهی بودند که صریح‌تر از همه فریاد می‌زدند، می‌گفتند ورود آلمان به جنگ اروپا خواسته ما نیست، پشت کردن به اهداف سوسیال دموکراسیه. اما خب در اقلیت بودند و حرفشون خریدار چندانی نداشت. به قول اون سیاستمدار آلمانی، جامعه آلمان تشنه قدرت بود. فقط چیزی براشون ارزش داشت که بهشون قدرت میداد. اعضای جنبش اسپارتاکوس بهشون میگفتن اسپارتاکیستا. اینا به رهبری روزا لوکسامبورگ شروع کردن به تبلیغات و فعالیت گسترده علیه جنگ جهانی اول. روزا به کارگرا و سربازای آلمانی فراخوان میداد که اعتصاب کنند. البته روزا بیشتر یه شخصیت علمی بود، یه رهبر الهام بخش بود، نه یه لیدر خیابونی. کارش بیشتر صحبت بود و سخنرانی و بیانیه. دستی تو سازماندهی نداشت. آقای هافنر نویسنده اینطور میگه البته. به هر حال مبارزات روزا نتیجه کمی داشت. به هر شکلی که بود تونست انقلاب و تو آلمان پرچمش رو بالا نگه داره. اون حتی از توی زندان هم دست بردار نبود. دوباره دستگیرش کردن تا سالهای پایانی جنگ همچنان زندانی بود. از توی زندان هم بیانیه میداد، کتاب و مقاله می نوشت، یه روزم بیکار نمی‌نشست. حالا داستان زندگی روزا رو تا اینجا تو ذهنتون نگه داری تا آخر اپیزود بریم سراغ صحنه سیاست آلمان. اواخر جنگ جهانی اول، روزا تو زندانه. پس اون انقلابی که امپراتوری آلمان رو تبدیلش کرد به جمهوری وایمار چطور به وقوع پیوست؟ چی شد که آلمان تو جنگ جهانی اول شکست خورد؟ اکتبر 1917 تو جریان جنگ جهانی اول تزار روسیه سرنگون شد. لنین و دار و دستش، رهبران جدید روسیه، قصد داشتن کشورشون رو از جنگ جهانی خارج کنن. اتفاقا این آلمانیا بودن که لنین رو از سوئیس فرستادن روسیه که اینجوری آتیش بزنن به خرمن انقلاب کمونیستی. نه به خاطر اینکه دلشون با چپگراها بود، نه. تزار روسیه دشمن امپراتوری آلمان بود. آلمانیا میدونستن لنین دقیقاً مثل روزا مخالف جنگه. اگه تو روسیه قدرت بگیره این کشور رو از جنگ جهانی خارج میکنه و این اتفاق به نفع آلمانیا تموم میشد. همین اتفاق هم افتاد. لنین به محض اینکه تو روسیه قدرت گرفت، قرارداد صلح با آلمان رو امضا کرد. سربازای روسی میدون جنگ رو خالی کردند. ارتش آلمان شروع کرد به پیشروی تو جبهه شرق. امپراتوری آلمان تو جنگ جهانی اول حتی به اندازه هیتلر تو جنگ جهانی دوم پیشروی کرده بود. بیشتر از اون چیزی که تو قرارداد صلحشون با روسیه توافق کرده بودن، تو جبهه شرق جلو رفتن. اشتباهشون هم دقیقاً همینجا بود. روسیه که دیگه تو جنگ حضور نداشت، دیگه دلیلی نبود که بخوان این همه تو جبهه شرق پیشروی کنند. به جاش باید نیروهاشون رو متمرکز می‌کردن تو جبهه غرب، جایی که فرانسه و انگلیس بودن. این کارم کردن اما خیلی دیر. ارتش آلمان به خاطر پیشروی بیش از اندازه تو جبهه شرق خسته و از کار افتاده شد. خیلی دیر به مناطق غربی رسید. این اشتباه استراتژیک بزرگ آلمانیا مرتکب شدند. در حالی که دست بالا رو داشتن تو جنگ، با کنار رفتن روسیه میتونستن پیروز نهایی باشن، ولی همه چیز به یک باره تغییر کرد. البته این نظر آقای هافنره. کتاب تاریخ آلمان نظر دیگه ای داره. میگه شکست آلمان از مدت‌ها قبل حتمی شده بود. از مدت‌ها قبل از خروج روسیه تو جنگ. کنار رفتن روسیه فقط میتونست فرصت دوباره ای باشه که نشد. نتونستن از این فرصت استفاده کنند. اما تو صحنه سیاست آلمان کی تصمیم میگرفت؟ سیاست‌های مهم جنگ رو کی صادر میکرد؟ پادشاه، صدر اعظم؟ نه، هیچ کدوم. مهمترین نهاد تصمیم گیرنده جنگ تو آلمان اون زمان سازمانی بود به نام فرماندهی عالی ارتش. هر چی فرماندهی عالی میگفت، پادشاه و صدر اعظم هم تاییدش میکردند. در واقع تو سالهای جنگ یه دیکتاتوری نظامی تو آلمان برقرار بود. قدرت رایشتاگ و دولت از کار افتاده بود. تو فرماندهی عالی هم در واقع تصمیم گیرنده اصلی یه نفر بود. یه جنرال با نفوذ و البته یه سیاستمدار کارکشته. کسی که اتفاقا اسمشو کم شنیدی. اریش لودندورف. میگن این آقا چنان قدرتی تو سالهای جنگ تو آلمان به دست آورده بود که قبل از هیتلر هیچ کدوم از سیاستمدارای آلمان به چنین قدرتی نرسیده بودند. به خاطر پیروزی‌های متعدد آلمان تو جبهه شرق، لودندورف محبوبیت بالایی به دست آورده بود بین مردم. پیروی از لودندورف تضمین پیروزی تو جنگ بود برای قیصر و برای صدر اعظم. اتفاقا بسیاری از تصمیمات غلط جنگ و همین آقای لودندورف به تنهایی می گرفت. مثلا همون پیشروی بیش از اندازه تو جبهه شرق. اما شکست آلمان تو جنگ جهانی اول هیچ کس به پای ارتش و فرماندهی عالی ننوشت. چرا که این آقای لودندورف با سیاست مرموزانه‌ای که داشت شکست جنگو به مخالفانش هدیه داد. حیثیت خودش و حیثیت ارتش رو کاملا حفظ کرد. حالا چطوری میگم بهتون. هافنر نویسنده میگه اوایل 1918 مردم آلمان خودشونو پیروز قطعی جنگ میدونستن. ارتش آلمان روسیه رو کنار زده بود، تو جبهه شرق خیلی پیشروی میکرد، تو جبهه غربم دست بالا رو داشت، اما مهمترین عملیاتشون تو جبهه غرب، عملیات قیصر، شکست خورد. شکست خوردن و سرزمین‌های اشغالی آلمان یکی یکی توسط انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها داشت تصرف میشد. از اون طرف امپراتوری اتریش مجارستان، امپراتوری عثمانی، اینا متحدان آلمان بودن تو جنگ، اما تضعیف شدن، داشتن سقوط میکردن. پشت آلمان خالی شد. آمریکا هم از 1917 به بعد به نفع متفقین وارد جنگ شده بود. کفه ترازو به نفع متفقین سنگینی میکرد. اینطوری فقط در عرض چند ماه تا اواسط 1918 کاملا به سمت متفقین ورق برگشت. روزنامه نگارهای آلمانی هنوز داشتن برای خودشون مطالبی منتشر میکردن در مورد پیروزی نهایی آلمان تو جنگ. اما دقیقا تو همین زمان فرمانده های نظامی آلمان دنبال مفاد قرارداد صلح بودن. فرماندهی عالی ارتش تو سپتامبر 1918 تقاضاش یه آتش‌بس 24 ساعته بود. مردم شوکه شدن. شکست آلمان تو جنگ حتی تصورش هم برای هیچ کس قابل قبول نبود. اریش لودندورف، مغز متفکر ارتش آلمان، مرد با نفوذ صحنه سیاست، اصلا دلش نمیخواست ننگ شکست تو جنگ بیفته گردن خودش و ارتش آلمان. به خاطر همین همزمان که شرایط صلح با متفقین رو داشت مهیا میکرد، یواشکی و چراغ خاموش تو اتاق فکر خودش یه توطئه رو برنامه ریزی کرد. یه توطئه برای تغییر شکل حکومت آلمان. افسانه خنجر از پشت از همینجا بود که دیگه کلید خورد. لودندورف می‌خواست چیکار کنه؟ می‌خواست قبل از پذیرش قطعی شکست، مخالفان حکومت آلمان رو بیاره روی کار که مسئولیت شکست تو جنگ متوجه رژیم کنونی آلمان نباشه. لودندورف و همفکرانش اگه تو جنگ می‌باختن، دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن. خطر انحطاط کامل، خطر تجزیه حکومت آلمان رو تهدید می‌کرد. لودندورف به جای اینکه به عقیده خودش به این جنگ بی‌فایده ادامه بده، تصمیم گرفت حکومت آلمان رو به اپوزیسیون داخلی تقدیمش کنه. هدیه‌ای که ننگ شکست قریب الوقوعش تو جنگ همراهش بود. به جز همه این مسائل، خود ویلسون رئیس جمهور آمریکا یکی از شرایط صلحش با آلمان این بود، اینکه رژیم آلمان متحول بشه، منطبق بشه بر اصول دموکراسی، یعنی پایان سلطنت قیصر. این تقاضای آمریکایی‌ها بود برای صلح با آلمان. یعنی به عبارت دیگه پادشاه باید از قدرت کنار می‌رفت. بنابراین لودندورف یک انقلاب از بالا رو تئوریزه کرد، طراحی کرد. رژیم جدید آلمان رو طراحیش کرد قبل از اینکه مردم بخوان به وجود بیارنش، قبل از اینکه متفقین پایه‌گذاریش کنن. اما کی میتونست جای پادشاه رو بگیره؟ جایگزین رژیم فعلی آلمان چی میشد؟ خب معلومه، همون کسایی که از اولش هم با رژیم پادشاهی میونه خوبی نداشتند. همونایی که تو تمام سالهای عمر امپراتوری همواره به عنوان یک حزب اپوزیسیون بهشون نگاه میشد. سوسیال دموکرات ها. با نقشه لودندورف، اسپیدی باید تو روزهای انتهای جنگ نقش حاکمیت آلمان رو بازی میکرد که پادشاه و ارتش و دولت فعلی هیچ مسئولیتی در مقابل شکست نداشته باشند. این سرنوشتی بود که لودندورف برای آلمان انتخاب کرد. پشت پرده و در خفا، بدون اینکه مردم، رایشتاگ یا رسانه ها تو جریان باشند. کی 29 سپتامبر 1918. 29 سپتامبر یکی از مهمترین روزهای تاریخ آلمانه، روزی که هیچ کدوم از مردم آلمان از اتفاقات پشت پردهش خبری نداشتن. تو ماه اکتبر فرماندهی عالی ارتش به همه احزاب سیاسی رایشتاک اعلام کرد هرچی سریعتر برای توقف جنگ برنامه ریزی کنند. لحظه لحظه شکست لودندورف به نظر می رسید. اما تو همین لحظه شکست هم دقیقاً همون آدم خونسرد همیشگی بود. همزمان با این اتفاق لودندورف مخفیانه به رهبر اسپیدی پیشنهاد کرد قدرت آلمان رو تصاحب کنه. رهبر اسپیدی کی بود اون زمان؟ فردریش ابرت. یکی از شخصیت‌های اصلی داستان، اسمش حتما تو خاطر داشته باشید. فردریش ابرت، رهبر سوسیال دموکرات ها. همون کسی که گفتم قبلا شاگرد لوزا لوکزامبورگ بود، ولی از جناح راست اسپیدی، جناح مخالف روزا، جزء اصلاح طلبا بود. ابرت از لودندورف پیشنهادی گرفت که خودش و حزبش سالها آرزوشو می‌کردند. تو چارچوب قواعد اصلاح طلبانه چنین هدفی رو سالها دنبالش بودند، یعنی پارلمانی شدن کامل حکومت، تغییر قانون اساسی و حذف پادشاه. در یک کلام دموکراسی، اونم نه هر دموکراسی، سوسیال دموکراسی، دموکراسی از جنس سوسیالیسم. حکومت آلمان یه حکومت سوسیال دموکراتیک میشد. اسپیدی میشد رکن اساسی حاکمیت کشور. دولت و ارتش و همه نهادها رو تو مشتش میگرفت. چنین چیزی رو فردریش ابرت حتی تو جسورانه ترین رویای خودش هم تصور نمیکرد. پیشنهاد لودندورف ابرت پیشنهاد انتقال قدرت بود، اما در واقع لودندورف اونو فریب داد. وقتی حاضر شد صحنه قدرت رو خالی کنه که دیگه پذیرش شرایط صلح با متفقین اجتناب ناپذیر بود. هدیه لودندورف ابرت یه ننگ شکست هم همراهش داشت. شاید هم ابرت فریب نخورد، شاید بدنامی مسئولیت شکست رو با چشم باز قبولش کرد و اینو بهای منصفانه میدونست برای قدرتی که قرار بود بهش منتقل بشه. البته لودندورف قصدش این نبود که نهاد سلطنت رو به کلی بیاد نابود کنه. میخواست سوسیال دموکرات ها برای اولین بار دولت تشکیل بدن، صدر اعظم اونا تعیین کنند، صدر اعظم بشه نایب السلطنه آلمان تا روزی که ولیعهد به سن قانونی برسه. یعنی هدف لودندورف این بودش که فقط قیصر ویلهلم دوم از سلطنت کنار بره، نهاد سلطنت همچنان باقی بمونه، با این تفاوت که دیگه رایشتاک قدرت اصلی مملکت باشه، تصمیم گیرنده اصلی حزب باشه نه پادشاه. خلاصه 5 اکتبر فردریش ابرت تو جلسه عمومی رایشتاک گفتش که دولت و مجلس هر دوشون برای اتمام جنگ و قرارداد صلح با متفقین دارن تلاش میکنن. مهمتر از اون تو حرفاش از تغییر بنیادی تو قانون اساسی صحبت میکرد، از تولد مجدد دموکراسی تو آلمان. گفت این یه نقطه عطف تو تاریخ آلمان. لودندورف هم اواخر ماه اکتبر به دستور قیصر از مقامش برکنار شد. بعدش هم فرار کرد، رفت به سوئد. فردریش ابرت موند و دولت لیبرال که به زودی باید سرنگون میشد، جاشو میداد به سوسیال دموکرات ها و پادشاه ضعیف و مردمی بسیار گیج و سردرگم. خودتونو بذارید جای مردم آلمان. تا آگوست 1918 فکر میکردن برنده قطعی جنگند. خودشون و رژیم پادشاهی آلمان و بزرگترین قدرت دنیا میدونستن. اما فقط طی 2-3 ماه دولت مردانشون داشتن از قرارداد صلح حرف می‌زدند، در واقع شکست و جنگ. داشتن می‌گفتن رژیم پادشاهی قرار متحول بشه، قانون اساسی تغییر کنه. از برنده به بازنده تبدیل شدن و رژیم پادشاهی چندین سالشون با همه اون عظمت و شکوهش در حال فروپاشی بود. یه چنین تغییرات گسترده ای اونم تو عرض 2-3 ماه ذهن آدما رو ناخودآگاه کجا می‌بره؟ تئوری توطئه، افسانه خنجر از پشت. ارتش آلمان با همه تزلزلش تو ماهای اکتبر و نوامبر بازم انسجام داشت، میتونست بجنگه. چنین ارتش منسجمی رو مجبورش کردن از متصرفات خودش عقب نشینی کنه. همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا افسانه خنجر از پشت متولد بشه، تئوری به شدت ملی گرایانه و خیانت محور. مردم آلمان هیچی از اتفاقات 29 سپتامبر نمیدونستند، از اقدامات پشت پرده لودندورف هیچ اطلاعی نداشتند. خیانت پذیرش شکست و جنگ و به پای کسایی نوشتند که قرارداد صلح با متفقین رو امضاش کردند، کسایی که تو رایشتاگ از ایده صلح طرفداری میکردند و کسایی که به ارتش دستور عقب نشینی دادند. کیا؟ سوسیال دموکرات ها، اسپیدی. تو مراحل بعدتر هیتلر به اینا اضافه کرد، به پای کمونیستا نوشت، بلشویک ها و یهودیا. اما این افسانه سالها بعد تازه تو تبلیغات حزب نازی قدرت گرفت، زمانی که مردم آلمان از انقلاب کردن و از شکست خوردن تو جنگ سرخورده بودن. الان ولی هنوز سال 1918ه، هنوز عده زیادی از مردم طرفدار صلحن، از جنگیدن خسته شدن و هنوز پازر لودندورف کامل نشده. لودندورف زمانی که داشت اون توطئه چینی بزرگ و سازماندهی میکرد، ابعاد توطئهش اونقدر وسیع بود که دیگه نتایجش از دستش خارج شد. توطئه 29 سپتامبر هرچند که موفق بود، اما اونطوری پیش نرفت که طراحانش میخواستند. همزمان که انقلاب از بالا در حال کامل شدن بود، یه انقلاب از پایین هم به جریان افتاد. انقلاب 1918 آلمان و ظهور جمهوری وایمار. این انقلاب از 4 نوامبر شروع شد. نه از برلین و نه از بین توده‌های مردم، بلکه توی منطقه نظامی و بین سربازای عادی. 4 نوامبر تو حیات یکی از پادگانای نیروی دریایی ارتش آلمان تو محل برگزاری رژه، سربازا و افسرای پایین رده یه تظاهرات سیاسی رو انداختن علیه فرمانده‌هاشون. تو دل یکی از این شلوغیا یکی از سربازای معترض به فرمانده پادگان شلیک کرد. این شلیک همون جرقه آغاز انقلاب بود. اولین زورآزمایی واقعی بود بین موافقان صلح و مخالفان صلح. داستان از این قرار بود. از سمت برلین فرمان آتش بس موقت به همه ارگان‌های نظامی اعلام شد. برای فرماندهان نیروی دریایی آلمان می‌خواستن آتش بس رو نادیده بگیرن. می‌خواستن یه عملیات جدید علیه بریتانیا راه بندازن. یه چنین عملیات خودسرانه‌ای فقط یه اقدام سیاسی بود علیه تحولات پایتخت. میتونست صلح با متفقین رو به خطر بندازه. به خاطر همین سربازای خسته از جنگ جلوی موافقاشون وایستادن. یه نافرمانی در دل یک نافرمانی دیگه. در ادامه این اعتراض و سرپیچی شکل یه شورش همگانی به خودش گرفت. بین کادر نیروی دریایی آلمان یه دودستگی عمیق ایجاد شد. یه شورش انقلابگونه، پادگان به پادگان پیش می‌رفت. سربازای طغیانگر نیروی دریایی یکی یکی پادگان‌ها و کشتی‌ها رو فتح می‌کردند و پرچم سرخ انقلاب رو به اهتزاز در می‌آوردند. این انقلابی‌ها آدمایی بودند مخالف با سلطنت و عمدتاً چپگرا. طولی نکشید که فقط طی 4 روز فرماندهی نیروی دریایی ارتش سقوط کرد. فرمانده‌هایی که می‌خواستن فرمان آتش‌بس رو زیر پا بذارن دستگیر یا زندانی شدند. همونایی که می‌خواستن یه عملیات خودسرانه علیه بریتانیا راه بندازن، افسرها و سربازای شورشی شوراهای چند نفره تشکیل دادن، کنترل پادگان‌ها را در اختیار گرفتند. این انقلاب پتانسیل اینو داشت که خیلی زود سرکوب بشه، اما دولت و رایشتاگ از این انقلاب حمایت کردند، چون در حقیقت یه شورشی بود در حمایت از فرمان آتش‌بس دولت، به طرفداری دولت بود. اسپیدی 2 نماینده فرستاد بین سربازای شورشی به عنوان فرماندار جدید. سربازام از اینا استقبال کردند. اینجوری بود که اسپیدی این انقلاب تازه رو هدایتش و عهده‌دار شد. این انقلاب فقط مختص کادر نظامی نبود. خیلی زود جنبش انقلابی به شهرهای مختلف آلمان هم سرایت کرد. مثل جنگلی که آتیش میگیره و یهو شعله ور میشه. مردم خسته از جنگ، مردمی که از وضعیت اقتصادی مملکتشون ناراضی بودن، از پادشاه، از سیاستمدارای کشور ناراضی بودن، اینا بدون سازماندهی، بدون اینکه یه لیدر مشخصی داشته باشن، ریختن تو خیابونا. چیزی که تو امپراتوری آلمان داشت اتفاق می‌افتاد باور کردنی نبود. سربازا و افسرای دونپایی علیه موافقاشون طغیان می‌کردند. اداره پادگان‌ها رو در اختیار می‌گرفتند. کارگرا تو کارخونه‌ها شورش می‌کردند، شوراهای کارگری تشکیل می‌دادند. اشراف‌زاده‌ها در حال فرار بودند. همیشه تو محافل سیاسی معروف بود که می‌گفتن ملت آلمان هیچ‌وقت عرضه انقلاب کردن نداره. لنین یه نقل قولی داشت به تمسخر میگفت آلمانی‌ها اگه گیشه بلیط فروشی قطار باز نباشه حتی یه ایستگاه قطار رو هم نمیتونن تصرف کنن. اما انقلاب نوامبر نه تنها ایستگاه‌های قطار بلکه کارخونه‌ها، پادگان‌ها و همه اماکن مهم سیاسی کشور رو تصرف کرد. تو شهرهای غرب آلمان دیکتاتوری نظامی عملاً تبدیل شده بود به جمهوری شورایی. شوراهای مشترک کارگرا و سربازا، اینا از جایگزین نهادهای قبلی شدند. انقلابیون اکثرا طرفدارای اسپیدی بودند، جناهای مختلفه. انقلابی ناخواسته به رهبری سوسیال دموکرات ها داشت رقم خورد. وقتی موج انقلاب به پایتخت رسید دیگه هیچ فرصتی برای از دست دادن نبود. 8 نوامبر 26 تجمع اعتراضی با فراخوان سوسیال دموکرات ها تشکیل شد. مردم سانت به سانت خیابونای مرکز شهر رو پر کرده بودند. شعار انقلابیون پایان سلطنت بود و تأسیس جمهوری. همزمان با این اتفاق یه بخشی از ارتش آلمان از جبهه غرب بعد از آتش بس داشتن برمیگشتن پایتخت. قیصر آلمان امیدوار بود بتونه به کمک اینا انقلاب و سرکوب کنه. لشکرهای شکست خورده جبهه غرب رو به خودش وفادار میدونست. اما هیچ کدومشون حاضر نشدن به نفع پادشاه و برای سرکوب انقلاب دست به ماشه بزنند. هیچ کدوم به جز یه گروه اندک. دیگه عملا نیروی برای سرکوب انقلاب وجود نداشت. قیصر و صدر اعظم لیبرالش هر دوشون ناامید شدند. صدر اعظم آلمان قصدش این بود که از مقامش کناره‌گیری کنه. ریاست دولت رو بسپاره به فردریش ابرت. ابرت به عنوان رهبر یه اپوزیسیون هم انقلابیون به چشم یه لیدر بهش نگاه می‌کردن و همین که یه سیاستمدار اصلاح طلب بود دیگه. رهبر یه حزب حکومتی، قیصر هم به چشم یه ناجی حکومت بهش نگاه می‌کرد. این آدم مجبور شد یه نقش دوگانه رو ایفا کنه. بعد از توافق پشت پردش با لودندورف دیگه نیازی به انقلاب نداشت. خودش و حزبش الان تو موقعیتی قرار داشتن که سالها آرزوشو میکردن. ولی از یه طرف هم مردم اونو رهبر خودشون میدونستن. ابرت نظرش این بود که این انقلابو نه سرکوب بلکه باید مهارش کرد. معتقد بود برای آروم کردن مردم قیصر باید استعفا بده. یعنی دقیقا همون چیزی که قبلن تو خفا با لودندورف توافق کرده بودن. اما چیزی اتفاق افتاد که نه لودندورف و نه فردریش ابرت پیشبینیش میکرد. این که دقیقاً همزمان با انقلاب از بالا که اونا طراحیش میکردن یه انقلاب از پایین هم آغاز بشه. خلاصه روز بزرگ 9 نوامبر از راه رسید. همه مردم برلین تو این روز اعتصاب کرده بودن. به قول وزیر داخلی آلمان میگفت اگه انقلاب تا فردا سرکوب نشه دیگه امپراتوری وجود نخواهد داشت. 9 نوامبر هم یکی از اون تاریخ‌های سرنوشت سازه برای ملت آلمان. از صبح همین روز تجمعات اعتراضی تو مرکز شهر برلین برقرار بود. مقابل ساختمون رایشتاگ کانون اصلی تجمعات بود. پادشاه از ترس جونش فرار کرده بود، رفت به مقر فرماندهی عالی خارج از پایتخت. کورسوی از امید برای احیای امپراتوریش همچنان برقرار بود. تو همین روز بودش که صدر اعظم آلمان به نفع فردریش ابرت کناره‌گیری کرد. صدر اعظم هم خودش کنار رفت و همین که به پادشاه خیانت کرد، بر کناری قیصر ویلهم دوم از مقام سلطنت رسما اعلامش کرد. بدون اینکه پادشاه واقعا خودش بخواد از مقامش کنار بره، خبر بر کناریش تو پایتخت منتشر شد. بیانیه‌ای که اومد بیرون این بود: پادشاه تصمیم گرفته از تاج و تخت سلطنت چشم‌پوشی کنه. فردریش ابرت به عنوان صدر اعظم و نایب السلطنه منصوب میشه و همچنین انتخابات عمومی برای تشکیل یک مجمع ملی مؤسسان جهت تعیین شکل آینده ی حکومت آلمان برگزار خواهد شد. به این ترتیب حکومت نیم سوسیال دموکراتیک تبدیل شد به حکومت سوسیال دموکراتیک. فردریش ابرت به عنوان شخص اول مملکت شناخته شد و همچنین مورد اطمینان انقلابیون هم بود. قدرت حاصل از انقلاب رسید به دست کسی که مصمم بود همین انقلاب رو باید مهارش کرد. هنوز مدت زیادی از ظهر 9 نوامبر نگذشته بود. فردریش ابرت اومد رو بالکن ساختمون رایشتاگ. مقابل جمعیت میخواست براشون سخنرانی کنه. گفتش که قدرت به حزب سوسیال دموکراسی منتقل شده. صدر اعظم اختیاراتش رو به من سپرده. بنابراین من از شما میخوام که آرامش خودتون رو حفظ کنید. برگردید خونه هاتون. خیابونای شهر رو خالی کنید. اما مردم انقلابی حاضر نشدن به این راحتی یا کوتاه بیان. با اینکه برکناری قیصر رسما اعلام شده بود، اما پادشاه همچنان تو خاک آلمان حضور داشت. بین فرماندهان نظامی معتمدش بود. هر لحظه احتمال داشت سلطنت احیا بشه. چیزی که انقلابیون واقعا می‌خواستن فقط برکناری قیصر نبود، بلکه نهاد سلطنت رو می‌خواستن به کلی نابود کنند. یه جمهوری کامل، نه یه مشروطه سلطنتی. چیزی که از ابتدا نه اریش لودندورف اینو می‌خواست، نه فردریش ابرت. لودندورف هم که تو زمان این اتفاقات کلاً تو سوئد بود. ثانیه‌ها پر استرس طی می‌شد و امپراتوری آلمان چیزی تا پایان راه نداشت. نفری دومی که تو 9 نوامبر بعد از ابرت سخنرانی کرد برای مردم از بالکن ساختمان رایشتاگ، یه آدمی بود به نام فیلیپ شایدمن. با اسمش کاری نداریم. نفر دوم اسپیدی بود بعد از فردریش ابرت. اتفاقا خیلی هم از ابرت رادیکال‌تر بود. این آقا اومد روی بالکن، دقیقاً برخلاف اهداف فردریش ابرت سخنرانی کرد. برخلاف توافق ابرت با لودندورف. بلند فریاد زد گفتش که مرگ بر پادشاه، زنده باد جمهوری. در واقع اعلام جمهوری کرد. فردریش ابرت میخواست فقط ویلهم دوم کنار بره، نهاد سلطنت همچنان باشه برای ولیعهد، اما معاونش کارو خراب کرد، سلطنت رو کلن ملغا کرد. اتفاقا بعدش هم با هم کلی درگیر شدن. ابرت بهش گفت که تو چه حقی داری اصلا اعلام جمهوری کنی؟ اما دیگه کار از کار گذشته بود. اگه فقط یه صحنه نمادین از انقلاب نوامبر وجود داشته باشه، همون صحنه بود، اون موقعی که از بالکن رایشتاگ اعلام جمهوری کردن. البته به صرف سخنرانی نبوده که سلطنت باطل بشه. کسی که آخرین ضربه رو به امپراتوری زد اتفاقا خود جناب پادشاه بود. قیصر ویلهم دوم دیگه هیچ امیدی به احیای امپراتوریش نداشت. برای همین شب 9 نوامبر سرزمین آلمان رو برای همیشه ترک کرد. رفت به کشور هلند. بعد از این سفر فرارگونه دیگه هیچ چیز و هیچ کس نبود که بتونه امپراتوری آلمان رو نجات بده. نابودی نهاد سلطنت فقط به خاطر خبر استعفای قیصر نبود. به خاطر اعلام جمهوری از روی بالکن رایشتاگ هم نبود. بلکه بیشتر به خاطر فرار قیصر بود. پادشاهی آلمان عملاً به دست خود پادشاه نابود شد. به این ترتیب امپراتوری 52 ساله به زانو در اومد و جمهوری آلمان متولد شد. دهم نوامبر یه روز بعد از انقلاب همه چیز آروم به نظر می رسید. پادشاه مخلوع تو هلند بود، اشرافزاده ها از مناسبشون کنار رفتن، قصر پادشاه تصرف شده بود توسط همون افسرای نیروی دریایی که انقلاب آغاز کرده بودن. انقلابیونی که تا دیروز آماده مرگ بودن امروز احساس می کردن زندگی دوبارهی بهشون بخشیده شده. هزاران زندانی سیاسی آزاد شدن، اما هیچ آدم جدیدی زندانی نشد. هیچ حمله‌ای به بانک‌ها انجام نشد. هیچ کس به طرفداری از پادشاه کشته نشد. کل تلفات 9 نوامبر 15 نفر بودند تو برلین. کارمندای دولت روز بعدش همشون سر کار بودند. قطارها طبق معمول کار می‌کردند. فردریش ابرت صدر اعظم بود. طبق یه ائتلاف گسترده با همه سوسیال دموکرات‌ها داشت وزرای کابینه‌اش رو تعیین می‌کرد. ابرت به نماینده مذاکره کننده آلمان با متفقین اختیار تام داد که بتونه قرارداد صلح رو امضا کنه. وقتی جنگ تموم شد، مردم گرسنه نفس راحتی کشیدند. تشنگان پیروزی و مشتاقان جنگ از ناراحتی اشک ریختند، اما توده‌های مردم خسته از جنگ فریاد خوشحالی سر دادند. یه عده از خوشحالی گفتند بالاخره جنگ تموم شد، یه عده کمتری هم گفتند نه، به ما خیانت شد. جالب اینجاست که به شکل غیر متعارف یکی از مقامات دونپایه کابینه دولت رو فرستادن فرانسه برای امضای قرارداد صلح. یک سیاستمدار پای این قرارداد ننگین رو امضا کرد، نه یک ژنرال ارتش. اینم خودش یه سیاستی بود که حیثیت ارتش رو احیا کنه. سیاستی که بعدها افسانه خنجر از پشت رو تقویتش میکرد. خلاصه از همون روز پیروزی انقلاب، شبیه به انقلاب روسیه، شوراهای مردمی تشکیل شد، متشکل از سربازها و کارگرای انقلابی. ابرت این شوراها رو رقیب رایشتاگ میدونست، یه جور دولت سایه. با اینکه بیشتر نماینده های شورا طرفدار سوسیال دموکراسی بودن، ولی ابرت مصمم بود با قدرت شوراها باید مقابله کنه. تو سیستم تبلیغاتی خودش این نکته رو گنجوند که یه دیکتاتوری شورایی داره آینده آلمان رو تهدید میکنه. فردریش ابرت حتی با جمهوری هم موافق نبود، اما دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفته بود، مجبور شد باهاش کنار بیاد. سباستیان هافنر نویسنده میگه اتفاقا برعکس، هیچ دیکتاتوری شورایی آلمان رو تهدید نمیکرد. شوراها اصلا نیومده بودند که جای رایشتاگ رو بگیرند. شورای نهاد انقلابی موقتی بود برای تشکیل یه مجلس مؤسسان بزرگتر که شکل آینده حکومت آلمان مشخص بشه. هافنر میگه برعکس ادعای ابرت، این انقلاب اصلاً یه انقلاب کمونیستی نبود. تشکیل شوراها، پرچمای سرخ انقلاب، همه اینا شبیه به انقلابهای کمونیستی بود. اما در اصل هسته مرکزی این جنبش یه سری کارگر و سرباز معترض بودند، معترض به جنگ و وضعیت اقتصادی. انقلابی بود به دنبال صلح، به دنبال جمهوری و به دور از خشونت. اصلاً انقلابی علیه سرمایه‌داری نبود. رئیس هیچ بانکی عوض نشد. مالکیت هیچ کارخونه‌ای مصادره نشد. هیچ اعدام یا پاکسازی سیاسی در کار نبود. اما این مهربونی انقلابیون هیچ فایده‌ای براشون نداشت. ارباب‌های شکست خورده و تحقیر شده هیچ وقت انقلابیون رو به خاطر این پیروزی نبخشیدند. یه نقل قولی هست از همسر اریش لودندورف، میگفت شوهرش گفته بزرگترین اشتباه انقلابیون این بود که ما رو بعد از پیروزیشون زنده گذاشتن. اگه من به قدرت میرسیدم، ابرت و دوستاشو حلق‌آویز میکردم. بگذاریم، درست از زمان پیروزی این انقلاب، یک ضد انقلاب هم به جریان افتاد. ضد انقلابی ها کیا بودن؟ کسایی که قدرت از دستشون در رفته بود. اشرافزاده ها، فرماندهی عالی ارتش، جنرال های راستگرا. اینا شروع کردن یه تعداد زیادی از نیروهای نظامی طرفدار خودشون رو خارج از برلین سازماندهی می‌کردن به نام ارتش آزاد. ارتش آزاد قرار بود در مقابل قدرت انقلابیون بایسته. انقلابیون واقعی کیا بودن؟ اعضای شوراها، بعضی نماینده‌های رایشتاگ، اسپارتاکیست‌ها، توده‌های مردم انقلابی. ارتش آزاد برای مهار قدرت این انقلاب رو کمک فردریش ابرت حساب می‌کرد. ابرت نقشی داشت بین انقلاب و ضد انقلاب. تو هر انقلابی نگرش نیروهای نظامی به اون انقلاب بسیار حائز اهمیته. ابرت مدام از فرماندهی عالی نامه‌هایی دریافت می‌کرد مبنی بر این که هر طور شده باید انقلابیون افراطی رو مهار کرد. نظم سابق رو باید برگردونه. و از این دست مفاهیم. ابرت از دیکتاتوری شورایی و از کمونیسم می‌ترسید. یا حداقل اینطور وانمود می‌کرد که از این مسائل هراسانه. وقتی ژانویه 1919 از راه رسید، مردم متوجه شدند که فردریش ابرت سیاست‌های دوگانه داره. ابرت همه وزرای جناح چپ اسپیدی رو از کابینش اخراج کرد. یه تیم یه دست از سوسیال دموکرات‌های راستگرا تشکیل داد. شوراها رو منحل کرد. اون افسرای معترض نیروی دریایی رو یادتونه که انقلاب نوامبر رو اصلاً همینا آغاز کردند. مردم به اینا میگفتن ارتش ملوانان خلق. اما فردریش ابرت دستور داد به اقامتگاهشون حمله کنند، فقط به خاطر اینکه این ملوانا حقوق معوقه‌شون رو درخواست می‌کردن. مدام گزارش‌هایی تو روزنامه‌ها منتشر می‌شد در مورد اینکه با نماینده شوراها بدرفتاری میشه. تو کارخونه‌ها، تو پادگان‌ها پرچم‌های سرخ انقلاب و پایین می‌آوردند. ارتش آزاد ضد انقلابیون هم که خارج از مرزهای برلین در حال سازماندهی بود. قشنگ قدرت گرفتن جریان ضد انقلاب حس می‌شد. مردمی که تو ماه نوامبر سرخوش از پیروزی بودن، تو ماه دسامبر و ژانویه حس می‌کردن بهشون خیانت شده. همه گروه‌های سیاسی که خواستار انقلاب بودن یا حداقل از این انقلاب به حمایت می‌کردن، یهو خودشون رو خارج از قطار انقلاب دیدن. حس خیانت بهشون القا شد. همه این مسائل باعث شد که 5 ژانویه 1919 موج دوم انقلاب آغاز بشه. این بار نه به رهبری فردریش ابرت، بلکه دقیقاً علیه ابرت. 5 ژانویه 1 نوامبر دیگه بود. پنجم تا 12 ژانویه رو تو تقویم آلمان با این اسم میشناسن، هفته اسپارتاکوس. چرا؟ چون نمادش گروه اسپارتاکوس بود. اسپارتاکوس همون گروهی بودن که روزا لوکسامبورگ تو سالهای اولیه جنگ پایگزاریش کرد. تو انقلاب آلمان دیگه اسمش رو تغییر دادن به حزب کمونیست آلمان. روزا خودش تو همون روز 9 نوامبر از زندان آزاد شد. بیشتر سالهای جنگ تو زندان بود. تو این سالها آلمان تغییرات بزرگی داشت. نظام پادشاهی به جمهوری تبدیل شد. آلمان حالا میزبان انقلابی بود که روزا همیشه آرزوشو میکرد. اون بعد از آزادی از زندان به عنوان یه چهره تأثیرگذار میرفت تو تجمعات مردم براشون سخنرانی میکرد. اما هیچ علاقه‌ای برای سازماندهی انقلابیون نداشت. اون اولش هم گفتم روزا بیشتر یه رهبر الهام بخش بود. یه تئوریسین، نه یه لیدر خیابونی. در عوض انقلابیون دیگه ازش سبقت گرفتن. مثلا یکی بود به نام کارل لیبکنشت. اینم آدم مهمیه، اسمشو تو ذهنتون داشته باشید. پدرش یکی از بنیانگذاران اصلی سوسیال دموکراسی بود. کارل از سال 1912 نماینده راشتاک شد. تنها نماینده‌ای بود که تو رأی‌گیری دوم با شروع جنگ جهانی مخالفت کرد. کسی که حزب کمونیست آلمان رو به همراه روزا پایه‌گذاریش کرد همین آدم بود. کارل لیبکنشت، یکی از بزرگترین شخصیت‌های انقلاب آلمان به شمار می‌رفت. جز دوستای نزدیک روزا هم بود. روزا از همون ابتدای روزهای آزاد شدنش روزنامه‌ای رو تأسیس کرد به نام پرچم سرخ. تو روزنامه‌اش مدام اتفاقات بعد از 9 نوامبر رو تحلیل می‌کرد. شکست انقلاب نوامبر رو پیش بینی کرده بود. عدم صداقت حزب سوسیال دموکرات رو دلیل این شکست میدونست و همچنین سردرگمی و چند دستگی سران حزب. پیش بینی شکست این انقلاب بعدها براش یه دستاورد بزرگی به شمار میرفت. اما این افشاگریایی که تو روزنامه‌اش میگفت باعث شد خشم و نفرت کسایی برانگیخته بشه که با نوشته‌های روزا رسوا شدن. برای اون دسته از انقلابیونی که تو ژانویه حس می‌کردن بهشون خیانت شده، روزا نماد حقیقی این انقلاب بود و همچنین همکار نزدیکش کارل لیبکنشت. روزا که از سالها قبل انقلابی بودن هدفش بود، الان بعد از انقلاب یه روزنامه‌نگار ساده بود، اما وسط‌بازهای سابق رهبران جدید کشور شدند. همون کسایی که قبلا دستشون با قیصر توی کاسه بود. همه این تصورات باعث شد موج دوم انقلاب آغاز بشه. 5 ژانویه 1919 مردم انقلابی دوباره ریختن تو خیابونا. چند نقطه از شهر برلین رو تصرف کردند. اعتصاب‌های عمومی برقرار شد. ملوانای معترض که سرکوب شده بودن، همون ارتش ملوانان خلق، اعضای سابق شوراها، همون انقلابیون 9 نوامبر، همون کارگرها، سربازای معترض دوباره اومدن تو خیابونا. هدفشون این بار برکناری ابرت بود. 5 و 6 ژانویه یه 9 نوامبر جدید بود. این اعتراضات تا چند روز ادامه داشت تا اینکه برخلاف دفعات قبلی این بار ضد انقلاب پیروز شد. فردریش ابرت به کمک ارتش آزاد موفق شد این انقلاب رو سرکوب کنه. ارتش آزاد که از مدت‌ها قبل خارج از برلین در حال آمادگی بود، خودش بعداً شد پایه و اساسی برای قدرت نظامی حزب نازی. بسیاری از ژنرال‌های اس اس از همین ارتش آزاد اومدن بیرون. اولین بار ارتش آزاد بود که از علامت صلیب شکسته استفاده می‌کرد. ارتشی که فردریش ابرت برای سرکوب جنبش‌های کارگری باهاش همپیمان شد. سباستین هافنر نویسنده میگه برخلاف انتظاری که می‌رفت، نه روزا لوکزامبورگ، نه حزب کمونیست آلمان، یعنی همون اسپارتاکوس‌های سابق، هیچ کدوم نقش محوری تو انقلاب ژانویه نداشتند. نه اینکه نبودنا، نقش محوری نداشتند. انقلاب ژانویه ادامه همون انقلاب نوامبر بود. همون مردم معترض قبلی بودن که حس می‌کردن بهشون خیانت شده. همون طرفدارای سوسیال دموکراسی بودن، نه کمونیستا یا اسپارتاکیستا. روزا لوکزامبورگ خودش حتی تو اتفاقات 5 ژانویه حضورم نداشت، چه برسه به سازماندهی. فقط اون رفیق معروفش کارل لیبکنشت، این آقا حضور فعال داشته. البته اینا نظر آقای هافنره. کتاب تاریخ آلمان میگه نه، موج دوم انقلاب در کار نبوده. اتفاقات ژانویه صرفاً یه شورش کمونیستی بود علیه دولت ابرت. ماهیتاً با انقلاب نوامبر تفاوت داشت. هافنر میگه اما طرف پیروز تو این نبرد فردریش ابرت و دار و دستش بودند. اینا بودند که انقلاب رو مصادره کردند. انقلابی دیگه فقط ابرت بود. قدرت تو مشتش بود و حق داشت تعیین کنه بگه کی انقلابیه و کی ضد انقلابه. اصرارش این بود که جنبش کارگری ژانویه رو بهش برچسب شورش کمونیستی بزنه. و مظهر و تجسم کمونیسم تو آلمان کی بود؟ روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، بنیانگذاران حزب کمونیست آلمان. کسایی که سالها تو آلمان نماد انقلاب بودن. حتی زمانی که انقلاب بودن افتخار به شمار نمی رفت. اگه این دو نفر به عنوان نمادهای انقلاب از بین می رفتن، دیگه انقلابی وجود نداشت. نمادها باید از بین برن. همین اتفاق هم افتاد. روزا و کار از زمان آزاد شدنشون فقط 2 ماه فرصت زندگی داشتند. وقتی جنبش ژانویه شکست خورد، اونا تحت تعقیب بودند. دوستانشون پیشنهاد می کردن محافظ شخصی بگیرن، اما قبول نکردند. به فرار و دستگیری و زندان عادت داشتن، ازش نمی ترسیدن. غافل از این که این بار دیگه بار آخره. عصر همون روز هر دوشون رو دستگیر کردن، بردنشون به مقر پلیس. از اونجا با ضربه به سر بیهوش شدن. سوار ماشین‌های جداگونه کردن هر دو رو بردن که سر به نیستشون کنن. کارل لیبکنشت بعد از به هوش اومدن ازش خواستن از ماشین پیاده بشه، چند قدم فاصله گرفت، با تپانچه از پشت بهش شلیک کردن. جسد له شدهش رو هم به عنوان جسد مردی ناشناس تحویل سردخونه شد. روزا اما تو همون ماشین بهش شلیک کردن. جسد نیمه جونش رو هم انداختن تو کانال پر از آب اطراف شهر برلین. در روزهای آخر قبل از دستگیری، روزا تو خونه یکی از دوستاش مخفی شده بود. از همین مخفیگاهش به همراه کار آخرین مقاله از روزنامه پرچم سرخ رو به تحریر در آورد. مقاله‌ای که بر حسب اتفاق متن وداعگونه ای داشت. کار لیبکنشت تو این مقاله پایانی نوشته بود که بازندگان امروز برندگان فردان. اگه ما نباشیم برنامه هامون همچنان وجود داره. حاکمان فردای جهان بشریت آزاد شده خواهد بود. روزا هم تو صحبت‌های پایانی مقالش گفته بود ای سرسپردگان، نظم مورد نظر شما محکوم به شکسته. انقلاب ما به زودی بر می‌خیزه و با صدای بلند در بوق و کرنا اعلام می‌کنیم من بودم، من هستم و من خواهم بود. صدای بلند در بوق و کرنا اعلام می‌کنیم من بودم، من هستم و من خواهم بود. من بودم، من هستم و من خواهم بود. قتل روزا و کار پایان راه ابرت و ارتش آزاد نبود. برای مهار کامل انقلاب از ژانویه تا می 1919 یک جنگ داخلی تو آلمان اتفاق افتاد. جنگ داخلی بین نیروهای ارتش آزاد که به طرفداری از دولت می‌جنگیدند و مخالفان دولت. این جنگ داخلی از نواحی غرب آلمان شروع شد. خیلی زود سراسر شهرهای آلمان را درگیر خودش کرد. خونین ترین نقطه جنگ ایالت بایرن بود. جایی که انقلاب نوامبر از اولش هم یه شکل دیگه جریان داشت. شوراهای ایالت بایرن برخلاف جاهای دیگه آلمان منحل نشده بودند. منحل نشدن که هیچ، انقلابیون بایرن برای خودشون جمهوری شورایی مونیخ رو تشکیل دادند. نخست وزیر تعیین کردند. جمهوری شورایی مونیخ به خونین ترین شکل ممکن توسط ارتش آزاد تو ماه می 1919 سرکوب شد. گزارش هایی که از سرکوب مونیخ بیرون اومده بسیار وحشتناکه. به نظامیان ارتش آزاد اجازه دادند به هر کسی که حتی از روی قیافش حدس میزنند که کمونیست شلیک کنند. یک هفته برای شلیک به هر کسی آزاد بودند. افراد بیگناه زیادی کشته شدند. همه جنبش‌های کارگری، اتحادیه‌های کارگری به هر شکلی ممنوع شد. بعدش پاکسازی‌های سیاسی رو آغاز کردند. دادگاه‌های مونیخ شروع کردند به اعدام و محکومیت کسایی که تو جمهوری شورایی مؤثر بودند. یکی از همین محکومین به اعدام تو صحبتاش گفته بود ما کمونیستا هممون مردگانی هستیم در مرخصی. شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا مدت مرخصی ما تمدید میشه یا اینکه ما را احضار کنید و بفرستیدمون پیش روزا لوکسامبورگ و کارل لیبکنشت. تو جریان جنگ داخلی آلمان قانون اساسی جدید هم تصویب شد. این قانون جدید و مجلس مؤسسان تصویبش کرد تو خارج از شهر برلین توی منطقه‌ای به نام وایمار. برای همین معروف شد به قانون اساسی جمهوری وایمار. فردریش ابرت هم شد اولین رئیس جمهور این کشور جدید. حزب سوسیال دموکراسی هم تو اولین انتخابات رایشتاگ اکثریت کرسی‌ها رو به دست آورد. اما کمتر از یه سال بعدش بیشتر محبوبیتش رو از دست داد. علتش هم این بود که از اواسط 1919 یه موج راستگرایی تو آلمان راه افتاد. حزب سوسیال دموکراسی به خاطر سرکوب جنبش‌های کارگری پایگاه مردمی خودش رو از دست داد. جالب اینجا بود که خود این حزب نقش اساسی داشت تو این سرکوبا. از اون طرف راستگراها، سلطنت طلبهای سابق، کسایی که با انقلاب نافرجام نوامبر از قدرت کنار رفته بودند، اینا دوباره ظهور کردند. اریش لودندورف توطئه پرداز قهار 29 سپتامبر تو ماه فوریه دوباره از سوئد برگشته بود آلمان. جنرال های سابق که با انقلاب نوامبر تحقیر شدند دنبال بازسازی قدرتشون میگشتند. ارتش آزاد یه نمودی از همین بازسازی قدرت اینا بود. ارتش آزادی که فرماندهان و افسران بلندپایش در آینده شدن همون فرمانده های اس اس. به سرعت یه کارزار تبلیغاتی علیه سوسیال دموکرات‌ها را افتاد که آره اینا بودن تو جنگ به آلمان خیانت کردند. اریش لودندورف برگشته بود آلمان، خودش جز اولین کسایی بود که تئوری خیانتکاران نوامبر رو مطرح می‌کرد. خیانتکاران نوامبر یا همون افسانه خنجر از پشت، یعنی همون سوسیال دموکرات‌ها، همون کسایی که پای قرارداد ننگین ورسای رو امضا کردند. تو قرارداد ورسای آلمانیا به شدت تحقیر شدند. قرارداد صلح با متفقین، احساسات ملی گرایانشون جریحه‌دار شد. یه موج منفی گسترده را افتاد علیه چپگراها، علیه دولت ابرت که آره شما سوسیال دموکرات‌ها مسبب این تحقیرید، چون تو جنگ به آلمان خیانت کردید، ارتش رو مجبور کردید به عقب نشینی. فردریش ابرت که خودش یه زمانی منجی حکومت آلمان شده بود، اما امروز دیگه متهم به خیانت شد. در اصل فردریش ابرت به انقلاب خیانت کرده بود، نه به کشور در حال جنگ، نه به ارتش. اون رهبر انقلابیون بود، اما از یه جایی به بعد در پوستین یه انقلابی داشت به جبهه ضد انقلاب خدمت میکرد. برای اینکه به زعم خودش بتونه آلمان از یه دیکتاتوری کمونیستی نجات بده، به ضد انقلاب خدمت میکرد بدون اینکه ضد انقلاب واقعی قدرشو بدونه. تو چشم جنرال های ارتش آزاد ابرت مساوی انقلاب بود، هیچ وقت از خودشون ندونستنش. در واقع ابرت به کسایی خدمت کرد که ازش بیزار بودن و به کسایی خیانت کرد که دوستدار واقعیش بودن. حزب سوسیال دموکراسی هم به اندازه ابرت قدرت و اعتبارش از دست داد. ژانویه 1919 اسپیدی 12 میلیون رأی به دست آورده بود تو انتخابات رایشتاگ، اما تو جوان 1920 تعداد رأیش رسید به 5.5 میلیون، کاهش بیش از 50% تو کمتر از یه سال. لحظه درخشان تاریخ سوسیال دموکراسی آلمان که بیشتر از نیم قرن براش انتظار کشیده بود خیلی زود به انتها رسید. فردریش ابرت هم سال 1925 تو سن 54 سالگی از دنیا رفت. صدر اعظم بعدی آلمان فکر میکنین کی بود؟ جنرال هیندنبرگ، دست راست و معاون اریش لودندورف. دوباره همون راستگراها، همون جنرال های سابق، سلطنت طلب ها، اینا برگشتن به قدرت. انگار نه انگار که انقلاب شده بود. فقط نابودی نهاد سلطنت تنها میراث واقعی این انقلاب بود. بعد از افول سوسیال دموکراسی، صحنه قدرت برای کیا باز شد؟ تئوریسین های افسانه خنجر از پشت، برای راستگراها، جنرال های ارتش، و از همه مهمتر یه حزب تازه تأسیس و البته پرسر و صدا و پرطرفدار به نام حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، یا همون حزب نازی. کسایی که از همه ملی‌گراتر بودن به ظاهر، از همه بیشتر با چپگراها و با کمونیستا دشمن بودن و از همه بیشتر به افسانه خنجر از پشت اعتقاد داشتند. افسانه‌ای که بیشتر از 25 سال اکثر جمعیت آلمان پذیرفته بودنش. آقای سباستین هافنر میگه همه ملت‌ها تو تاریخشون انقلاب‌هایی دارن که بهش افتخار می‌کنن. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، کتابش دهه 60 نوشته شده دیگه. ولی میگه ملت آلمان نگاهش به انقلاب نوامبر همیشه احساس گناه بوده. عده‌ای هستن که این انقلاب رو از اساس انکار می‌کنن. میگن فقط یه فروپاشی بوده. اما هافنر میگه من این انقلاب رو برتر از انقلاب کبیر فرانسه و حتی برتر از انقلاب روسیه میدونم. انقلابی که با روش‌های لاسالی انجام شده بود، نه با روش‌های مارکسیستی. لاسال یکی از بنیانگذاران سوسیال دموکراسیه. میگه مردم از این انقلاب به دنبال تغییر تو قدرت دولت بودن، نه تغییر تو سیستم اقتصاد. اما متاسفانه این انقلاب از طرف کسایی سرنگون شد که با اطمینان کامل بهشون قدرت داده بود. نقل قول معروفی وجود داره که میگه سوسیال دموکرات‌ها این انقلاب رو در ابتدا مثل یک فرزند نامشروع پذیرفتند، یعنی تو عمل انجام شده قرار گرفتند، اما بعد مجبور شدن این فرزند نامشروع رو سر ببرن. این انقلاب توی نبرد صادقانه شکست نخورد، بلکه از پشت بهش خیانت شد. رهبران سوسیال دموکراسی بعد از اینکه جسد انقلاب رو به ضد انقلاب تقدیمش کردند، بهای این خوشخدمتی رو با افسانه خنجر از پشت بهشون دادند. متهم به خیانتی شدند که هرگز انجام نداده بودند و اون خیانت اصلیشون از چشم همه پوشیده موند. همونطور که سوسیال دموکراسی به انقلاب خیانت کرد، ژنرال‌های ارتش هم با افسانه خنجر از پشت به سوسیال دموکراسی خیانت کردند. ملت بیچاره آلمان هم مجبور شدن به خاطر خیانت به این انقلاب هزینه سنگینی پرداخت کنند. هزینه شکست انقلاب عواقبش چی بود؟ ظهور هیتلر، رایش سوم، تکرار یک جنگ جهانی دیگه، شکستی سنگین‌تر تو جنگ جهانی دوم، میلیون‌ها کشته و از بین رفتن وحدت ملی کشور. هافنر میگه اگه انقلاب نوامبر واقعا به پیروزی میرسید میتونست هیچ گونوم از این اتفاقات نیفته. اپیزود رو میخوام با یه بریده ای از نوشته های روزا لوکسانبورگ به انتها برسونم. نوشته بود انقلاب وادی عمیقی از محنت خواهد بود. ما نمیتونیم قدرتی داشته باشیم مگر اینکه اکثریتی از کارگرها همراه ما باشند. سوسیالیسم با دستور برپا نمیشه. حتی بهترین و قدرتمندترین دولت های سوسیالیست نمیتونن این کار رو انجام بدن. سوسیالیسم باید به دست توده ها ساخته بشه، توسط تک تک کارگرایی که به زنجیر کشیده شده. این یعنی سوسیالیسم. و حاصل نمیشه مگر تا زمانی که کارگرای آلمان، فرانسه، انگلیس و روسیه دست برادری به سمت همدیگه دراز کنن و همسرایی جنگ افروزان امپریالیست رو خفه کنن. کارگران جهان متحد شدید.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
ممنون از شمایی که این اپیزودو گوش دادید، به دوستاتون معرفی میکنید. ممنون از مجموعه جی مکس، اسپانسرهای این اپیزود. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست معجون باشید، ایمیل بزنید تا در موردش صحبت کنیم. آدرس ایمیل، لینک شبکه‌های اجتماعی معجون، لینک اسپانسر، لینک موزیک‌های اپیزود، همه رو گذاشتم تو قسمت توضیحات. حمایت مالی دلخواهم از پادکست معجون فراموشتون نشه. اگه رشد و ارتقای این پادکست رو دوست دارید که توش سهیم باشید، به هر مقدار که تمایل داشتید میتونید از این پادکست حمایت کنید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.